بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره تطور واژه اجتهاد صحبت شد. عرض شد که تا اوایل قرن هفتم واژه اجتهاد واژه‌ای با بار معنای منفی بود، لذا همه معصومین و اصحاب و اینها حمله داشتند به واژه اجتهاد. واژه اجتهاد به معنای رأی بود و رأی به عنوان یکی از مصادر بود. اجتهاد در واقع چیزی در عرض قرآن و سنت بود، نه در طول قرآن و سنت، لذا خیلی برخورد شدیدی می شد و اصلا واژه اجتهاد رو بر نمی تافتن. لکن کلمه اجتهاد تطور پیدا کرد بعد از آن در اصطلاح فقهای ما و نزد ما یافت نمی شود الان نص شیعی که عکس این تطور را بگوید، از جهت تاریخی قدیمی تر باشه از کتاب معارج محقق هلی، دایی علامه هلی، که ایشون بودن به علامه هلی تدریس میکردن. علامه هلی خردسال بودن، بعد گاهی نیاز به تنبیه پیدا میشد، اینها علامه هلی آیه سجدار میخوندن و در میرفتن. بله، داییشون مرحوم محقق بودن، محقق تهرانی، نه محقق هلی. بله، صاحب کتاب چی؟
معارج
و شرایع. کتاب شرایع هم مال ایشونه. کتاب شرایع مهمترین کتاب فقه شیعی است که جواهر شرح شرایع، کتاب حقایق هم شرح شرایع. بله. خب مرحوم محقق هلی، ما قدیمی ترین نص شیعی که داریم در این که دیگه اجتهاد کم کم بار مثبت پیدا کرده از مرحوم محقق هلی است، در سال 676 ایشون متوفا هستن. به خاطر اینکه محقق تحت عنوان حقیقت اجتهاد اینجور نوشته. پس ببینید، یک این دوره دومه واژه اجتهاده که یه خورده داره بارش مثبت میشه. ایشون جو میگه و هو فی عرف الفقها، هو چیه؟ اجتهاد، بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه. در عرف فقها اجتهاد به معنی که شما تلاشت رو بکنی برای اینکه حکم شرعی رو استخراج کنی، و به این اعتبار استخراج احکام از ادله شرع اجتهاد است. استخراج احکام از ادله، نه خودش دلیل باشد. اجتهاد استخراج دلیل است، نه خود دلیل. استخراج احکام از دلیل است در طول کتاب و سنت هست، نه در عرض کتاب و سنت، به خاطر اینکه اون مبتنی میشه بر اعتبارات نظری که مستفاد از ظواهر نصوص نیست در اکثر. یعنی شما میای چیزایی رو که در ظواهر نصوص استفاده نمیشه، یک اعتبارات نظری که تو ظواهر نصوص نیست، اینو ایشون میگه اجتهاد. این حال هنوز اون معنایی که الان ما داریم نیستا، ولی خب نزدیک شده، یه مرحله خارج شد از اون معنای منفی که اون اوایل بوده، یک دوره متعادل تر شده، نرم تر شده. میخواد اون دلیل قیاس باشه یا غیر قیاس؟ پس قیاس بر این تقریر یکی از اقسام اجتهاد است. پس اگه گفته بشه بر این اساس لازم میاد که امامیه از اهل اجتهاد باشه، ما میگیم بله، امر این چنین است، لکن در آن ایهام است از جهت قیاس. ببینید، اصل اجتهاد رو قبول میکنه، میگه فقط ما تو قیاسش مشکل داریم. اجتهاد درست ولی قیاس نه، قبلی هم گفتن اجتهاد که همون قیاسه، اصلا نه. ایشون میگه نه، شیعه اجتهاد رو قبول داره، اجتهادی که قیاسی نباشه. اون یه خود نرمتر شد. از این جهت که قیاس از جمله اجتهاد است، پس وقتی که قیاس استثناء شد، ما از اهل اجتهاد هستیم در تحصیل احکام به طرق نظریه‌ای که یکی از آنها قیاس نیست. فقط ما قیاسش رو میذاریم کنار، اجتهاد رو قبول داریم بدون قیاس. خب ملاحظه میشود بر این نص، یلاحظ و علا وقتی میاد یعنی یه نقدی میخواد گفته بشه تو کتاب‌های علمی. بله، معمولا تو کتاب علمی میگن یلاحظ و علا ذلک، یلاحظ و علی، یعنی یه نقدی، ملاحظه میشود بر آن، نقدی داریم. خب به این نص مرحوم محقق ما یه نقدی داریم. نقدمون چیه؟ به وضوح اینکه کلمه اجتهاد لا تزالو فی الذهنیت الاساسیه مسقلتون به طبعت المصطلح الاول، کلمه اجتهاد دائما در ذهنیت اساسی سنگین است به طبع اصطلاح اول. برای همین یلمه الناس اشاره دارد، لمه یلمه اشاره میکند، اشاره میکنه ناس آنجا کسی که تحرج داره از این وصف و سنگین است بر او، فقهای امامیه رو مجتهدین می نامد. تحرج یعنی در حرج افتادن. ولی محقق حلی از اسم اجتهاد تحرج نداره، پس نشون میده هنوز یه سنگینی تو این واژه اجتهاد هست تو دوره محقق حلی، یعنی بار ارزشی یه خود تعدیل شده ولی هنوز واژه سنگین نیست. ایشون داره اینو میگه، داره خودشو در مزان اتهام قرار میده. بعد از این که تطور پیدا کرده در عرف فقها، تطویری که اتفاق دارد با مناهج استنباط در فقه امامی، یعنی واژه اجتهاد یه جهشی پیدا کرده که این جهش با فقه امامی دیگه کم کم داره میخونه، ولی هنوز سنگینه.
نظر استعمالی
هنوز سنگینه.
به معنی مجتهد
نه اصلا، یعنی اصلا وقتی میخواستن کسی رو طعنش بکنن، ردش بکنن، میگفتن این مجتهده، حرفاش گوش نکنین، مجتهده. بله.
اون وقت جایگزینش چه واژه‌ای استفاده
می‌کرد؟ فقیه. خب به خاطر اینکه اجتهاد مصدری است برای فقیه که صادر می شود از آن و دلیلی است که استدلال به آن می شود، همان گونه که صادر می شود از آیه یا روایت، پس در اصطلاح جدید این گونه گردید که تعبیر از جهدی میشه که فقیه بذلش میکنه در استخراج حکم شرعی از ادلهش و مصادرش. پس به عنوان مستری از مصادر استنباط دیگه شمرده نشد، بلکه عملیات استنباط حکم است از مصادری که فقیه نسبت به اونها موارثت داره. پس اجتهاد اومد معناش در طول کتاب و سنت، نه در عرض کتاب و سنت. راهی شد برای دسترسی به کتاب و سنت، نه اینکه راهی شد برای جایگزینی کتاب و سنت. دوتاست. فرق بین این دوتا معنا جوهری و للغایه، تفاوتش تفاوت جوهری است برای غایت، به خاطر اینکه بر فقیه هست بر اساس اصطلاح اول اجتهاد اینکه از تفکر شخصی و ذوق خاصش استنباط کنه وقتی که نصی نیست، توفر نص، وفور ندارد نصی. پس وقتی بهش بگن که دلیل شما چیه، مصدر این حکم چیه، استدلال به اجتهاد میکنه و میگه دلیل همون اجتهاد منه، تفکر خاص منه. اما اصطلاح جدید اجازه نمیده فقیه که توجیه کنه هر حکمی از احکام رو به اجتهاد. تبریر یعنی توجیه، نه از اصطلاحات رایج شیستر، مبرر، یبرر، مبرر، تبریر یعنی توجیه. توجیه، چون اجتهاد به معنای دوم مصدری برای حکم نیست، بلکه اون عملیات استنباط احکام از مصادرشه. پس وقتی فقیه بگه هادا اجتهادی، معناش اینه که اونی که انهازا هو مستنبته من المصادر و الادله، اونیه که از مصادر و ادله استنباطش کرده. پس حق ما اینه که از او بپرسیم و ازش طلب بکنیم که دلالت بکنه ما رو بر آن مصادر و ادله‌ای که حکم ازش استنباط کرده. تو اجتهاد به اصطلاح اول دیگه شما ازش نمیتونی بپرسی خب بعدش چی؟ اجتهاد من رو دوم میتونی بپرسی، میگه خب از ادله است کدوم دلیل؟ تو اول میگه خودم، اجتهاد خودمه، اجتهاد خودمه یعنی نظر شخصی منه. تو دومی اجتهاد خودمه، اجتهاد خودمه یعنی من از ادله در آوردم. چون پس میشه ادله رو به ما بگید؟
میگن علی اجتهاد کرد، معاویه هم اجتهاد کرد.
بله.
حتیشون هم از خدا خیر میگیرن.
بله. بله. چیه اصطلاح خیلی جالبی داره. ذهبی یه اصطلاحی داره. در مورد همین بحثاس. آش خیلی شور میشه. توی نقل تاریخی خیلی گندش در میاد، عجیب. بعد هر کار میکنه نمیتونه توجهش بکنه، آخر میاد چی میگه؟ و آخرش میگه که دیگه حالا بالاخره، حالا درسته که این اصلا با قواعد جور در نمیاد، ولی این صحابی پیغمبر اجتهاد کرد، اجتهادم که حجت هست، هیچ عقل نداره حرف بزنه. بحث چی که اصلا به کفر و ارتداد و اینا منجر میشه، یعنی همش واسه شون واضحه که این اصلا عین کفره. میگه ولی خب اشهاد شخصی ایشونه دیگه، نمیشه کارش. خب خیلی جالب اینه که با اینا که صحبت میکنی پیغمبر نه تنها جایز الخطا است، کثیر الخطا هم هست، ولی صحابه همه معصومن. خیلی بامزه. یکی از این وهابی من صحبت میکردم، مناظره میکردیم در واقع با هم، مناظره نرمی بود، آخر به سر بریدن اینا نکشید ما رو، گفتیم الان میاد میره راپورت ما رو میده به این شورت های سعودی، میان ما رو میبرن. مرشستی مفصل ما عدله واریم در مده لعن تو عربستان مکه.
محیط،
آره محیط فضا خیلی فضای خوبی بود و
خیلی
رفیق شدیم، چقدر از ما خوشش اومد، چقدر چی کرد و رفیق شد، یعنی رفیق نشدیم غلط بکنیم بابا، دشمن هم بدونی رفیق شد. فکر کنم آره
دعوتم کرد وسط رو یاد گرفتم،
یادم نیست. نه اینجور نبود، یعنی حد نبود.
یکی از دوستای ماست به عنوان مبلغای مخفی میرن هست، بعد میگوی باز به یکی از همین نشستم به صحبت کردن و خیلی قشنگ پذیرفت و هرچی ما میگفتیم پذیرفت، آخرش هم دعوتمون کرد فردا من میام میبرم از خونه، بعد میگفت ما پذیرفتیم و فردا میگفت بلند شدیم از در مسجد رسول رفتیم دیوانه چیکار نمی کنیم مگه به اینا میشه اطمینان کرد؟ بعد یو گفتم آه ببخشید من تو هتل یک کاری پیش اومد
بنامیسم جز شهدای مدافع حرم بوده الان. بله
من خود چون هفتش بارم رفته قطعا
میشناسم. بله اونجا یکی از دوستان که ایشون هم مبلغ دائمیه، ایشون میگو من مثلا متعدد از درهای متعدد میایم با لباسهای مختلف که ما رو شناسایی نکن. بعد چند بار ما گفتم شما یه بار از در فلان اومدی با دشتشه، یه بار از این در اومدی با فلان لباس، یه بار از اون در با فلان لباس، فکر می‌کنی ما حالیمون نیست، یه بار دیگه ببین اومدی اینجا نشستی. ما میدونیم تو. بله حالا با این یارو صحبت شد، با این وهابی گفت که آره ما چی، ما مسلکمون هم چی چیه که شما بهش میگین وهابی، یعنی خودش هم میدونست که مثلا این واژه منفوریه پیش ما، خجالت میکشید بگه من وهابی ام، گفت ما مثلا مسلک فلانیم شما بهش میگین وهابی. بعد گفتش که پیغمبر فرمودن که من چی نیلا اقولو نمیدونم چی چی من. بعد خیلی جالب بود ادله اینا، خیلی بر من جالب بود. انی اکرم ان اکون لعانا، گفت چرا شما لعن میکنین پیغمبر؟ فرمود من کراهت دارم که لعان باشم. بعد من دلیل آوردم گفتم که این لعن لعنه تو قضایای شخصی است، اون تو قضایای کلی است. لعن علی لسان داوود، این چیه؟ آیه قرآن. گفت نه، لسان داوود، تو مگه داوودی که میخوای لعن کنی؟ و گفتم خب من اونی که به لسان داوود لعن شده در لعن کنم چی؟ گفت نه، بالاخره اون باز هی گیر میکرد، هی میمه از یه جا بزنه مغالطه کنه. آخر آوردیم کار به جای باری کشونیم از تاریخ طبری و بعد ایزای پیغمبر لعن داره از سوره احزاب. بعد اومدیم پیغمبر فهمو هرکی فاطمه را اذیت کنه من اذیت کرده. بعد آوردیم اینجا که حضرت زهرا تو تاریخ طبری یه اجتهاد کردیم براش قشنگ از ادله که تو تاریخ طبری میگه که ماتت فاطمه تو و هیه مقربتون علا فلانی و فلانی، در حال غضب بر فلانی و فلانی حضرت زهرا از دنیا رفتن. گفتم این غضب غضب خدا هست یا نیست؟ غضب خدا موجب لعن هست یا نیست؟ ما میتونیم لعن کنیم یا نه؟ بعد گفت که اون فلانی و فلانی که تو میگی اینا حکم پدر فاطمه رو داشتن، یعنی فاطمه پدران خودش رو لعن میکرده. مثل چیزایی. بعد گفت معاویه، شما یزید رو لعن میکنید، یزید میدونی کیه؟ شروع که از فضایل یزید گفته. معاویه میدونی کیه؟ شما اینا رو لعن میکنید، عایشه رو لعن میکنید. گفتم نه، اینو دیگه لعن نمیکنی. بعد گفتم ما لعن ایشون رو جایز نمیدیم. جا خورد. گفتم ما به همسران پیغمبر احترام میذاریم، اگه خودشون احترام خودشون نگه دارن، اگه نیان دشمنی کنن، جنگ را نندازن، ما احترام اینا نگه داریم. خلاصه بله اونجا حالا خلاصه همه اینا لعنشون اشکال داشت، همه اینا خوب بودن، یزید و معاویه و کی و کی و کی. بعد میگفتی پیغمبر اینجور فهمودن. گفت پیغمبر که خب ممکن اشتباه کرده باشن. یا آقا تو از یزید این همه تعریف کردی، مرد حسابی به پیغمبر که رسید؟ تنها کسی که تو اینا اسمت نداشت پیغمبر بود. کل کسایی که تو مدینه و مکه و اینا بودن قرن اول هجری، همه اینا معصوم بودن، یه نفر فقط تو اینا معصوم نبود، اونم پیغمبر بود و به تبعش امیرالمومنین. خدا ان شاء الله ریشه‌شون رو بکنه. خب این معنای جدید برای کلمه اجتهاد خودش باز دوباره یه تطوری پیدا کرد. کلمه هلی در گفتمان عملیات استنباطی که استناد به ظواهر نصوص نداره اینو تعریفش کردن، استناد به ظواهر نصوص نداره. مرحوم علامه هلی اجتهاد رو در غیر مواردی که استناد به ظواهر نصوص داره، نصوص اون متونی که به دست ما رسیده و ظواهرش، میگن که اگه ظاهر نصی بود که این دیگه اجتهاد نیست، تو غیر اینی که ظاهر نص هست میشه اجتهاد، ولی قیاس ازش خارج. درست؟ یه دوره جلو ترکیه میایم دیگه ظاهر ظواهر نصوص هم وارد بحث میشه. پس ایشون میگه هر عملیات استنباطی که استناد به ظواهر نصوص نداره بهش میگن اجتناد، دونه اون چیزی که استناد به این ظواهر داره. یعنی اون در نگاه علامه محقق هلی اونی که استناد به ظواهر داره دیگه اجتهاد نیست. و شاید دافع به این تعریف اینه که استنباط و حکم از ظاهر نص درش دیگه جهد زیادی نیست. از شما اگه از ظواهر برداشت کنید دیگه جهدی نداره که بگی من اجتهاد کردم. یک زحمت علمی نیست که تا بخواد اجتهاد نامیده بشه. حالا بعد از این دوباره ما دوره سوم رو داریم روی واژه اجتهاد که دوره کنونی ماست. سپس وسعت پیدا کرد گفتمان اجتهاد بعد از آن، پس شامل عملیات استنباط و حکم شد از ظاهر نص همچنین. روشنه دیگه، تو دوره سوم دیگه ظاهر نص رو هم بهش اجتهاد میگن. چون اصولیین بعد از این ملاحظه کردن به حق این رو که عملیات استنباط و حکم از ظاهر نص در باطن خودش بسیاری از جهد علمی رو در راه معرفت ظهور و تعریف او و اثبات حجیت ظهور عرفی و اینها داره و متوقف نشد توسعه اجتهاد مانند اصطلاح نزد این تعریف، بلکه شامل شد در تطور جدید عملیات استنباط به همه الوانش. این دیگه دوره چهارمه. تو دوره چهارم دیگه هر تلاش، هر گونه تلاشی، هر گونه حرکتی میشه اجتهاد. پس دوره اول اجتهاد در برابر نص، دوره دوم در غیر ظواهر نصوص بجز ظواهر قیاس، در دوره سوم شامل ظواهر نصوص هم میشه، در دوره چهارم هر عملیاتی که فقیه اون رو ممارست میکنه، همین تعریفی که شهید صدر اول بحث آوردن، هر عملیاتی که فقیه ممارست در آن میکنه برای تحدید موقف عملی در برابر شریعت از راه دیگه، کلش رو بنویسیم که این دیگه ماندگار بماند، از راه
موقف عملی در برابر شریعت،
در برابر شریعت از راه اقامه دلیل بر حکم شرعی یا بر تعیین موقف عملی مباشرتاً. تو یک کلمه دوره چهارم اجتهاد مرادف عملیات استنباطه. بسیار خوب، خدا به شما خیر بده. بس اینو داشته باشیم دیگه، بس شما درد نکن. خب در واقع علم اصول علم ضروری برای اجتهاد شده دیگه تو دوره چهارم، چون علم به عناصر مشترکی در عملیات استنباطه.
از علامات توی عنوانات بزنید چهارم ما.
بله، در پرتو این مطلب این امکان برای ما میسر میشه که ما تفسیر کنیم موقف جماعتی از علماء اخیارمان را از کسانی که با کلمه اجتهاد معارضه کردند، به آنچه هم میشود از تراث اصطلاح اول. یعنی اینهایی که معارضه کردند با اجتهاد، با کدوم اجتهاد معارضه کردن؟ اون اجتهاد دوره اول که اهل بیت حمله شدیدی کردن بر آن، و اون فرق میکنه از اجتهاد به معنای دوم. و تا وقتی که ما تمییز میدیم بین دو معنای اجتهاد، میتونیم برگردیم به مسئله بداهت، یعنی مسئله برای ما بدیهی میشه که اینی که امثال شیخ مفید حد کردن اجتهاد رو این کدومه، اینی که امثال مثلا آی بروجردی کلی تعریف میکنن درباره اجتهاد، یا مرحوم نراقی مثلا کلی تعریف میکنه درباره اجتهاد، این کدوم اجتهاده؟ معلوم میشه که تفاوت اجتهاد در کلام شیخ مفید و اجتهاد در کلام مثلا مرحوم نراقی، اون اجتهاد دوره اوله، این اجتهاد دوره چهارمه. و تبیان میکنیم به وضوح جواز اجتهاد به معنای مرادف با عملیات استنباط رو، مترتب میشود بر آن ضرورت احتفاظ به علم اصول برای درس گرفتن عناصر مشترکه در عملیات استنباط.
یعنی
این چیزی که
شیخ مفید گفته شامل
قیاس هم میشد؟ بله دیگه، اونی که رد کرده ایشون.
آره،
ببینید اون دوره اول هیچ کدوم از فقهای شیعه با اون معنای دوره اول موافقت ندارن. موافقت از دوره دوم شروع میشه، از مرحوم محقق حلی با قیودی پله پله میان جلو. خب حکم شرعی رو هم بگیم و بریم سراغ کار و زندگیمون. خب گفتیم علم اصول چی رو میخواد به ما یاد بده؟
اصول مشترکه
در
فقه،
در واقع در
افعال
عملیات استنباط، عملیات استنباط همون فقه، عناصر مشترکی در عملیات استنباط میشه چی؟ کار علم اصول. خب عملیات استنباط چی چی؟ حکم شرعی. خب پس یکی ما علم به عناصر مشترکه رو داشتیم، اومدیم قبلا با سه تا مثال، با سه تا روایت که جواب دادیم حل کردیم، گفتیم عناصر مشترکه چیه، یه مثالی زدیم حل شد. بعد استنباط حکم شرعی رو داشتیم، استنباط حکم شرعی رو هم توضیح دادیم که اصلا جایز یا جایز نیست. گفتیم استنباط حکم شرعی به معنای اول نه، از معنای دوم به بعد آری، که حالا دوره چهارمش مهمه خیلی.
دوره اولش فقط به نهل سنت بودش که نه؟
بله بله، به نهل سنت،
سنت
بودن
حتی به سنت
امه. بله
یعنی
چیه؟
کسی قائل نشد به این که
اصلا بعضی بودن که اظهار تشیع میکردن و خود متمایل به این مباحث بودن که اونم سری زدن، خلاصه پروبالشون ریختن. بسیار از این کتاب های نقضیهی که علما نوشتن بر همینا بوده که آقا این دیگه فکر نکنی اینجا میاد و فلان و اینا مثلا ادعای تشیع داره، این شیعه است، این ها اهل قیاسه، از قیاس زیاد استفاده میکنه در فتاواش. خب اول من قاس کی؟ ابلیس. خب حالا ما یه واژه دیگری داریم که این واژه برای ما خیلی اهمیت داره، اونم واژه حکم شرعی است، چون میخوام اینو استنباط چی میخواد صورت بگیره، حکم شرعی. برای همین واجب است که ما تکوین کنیم فکر عامه ای رو از ابتدا از حکم شرعی که علم اصول قائم است به تحدید عناصر مشترکی در عملیات استنباط هست. ما اول باید بیایم اصلا بگیم که حکم شرعی چی چیه.
چیزی نمیخواد به این چاره اضافه بکنیم؟
نه حال تو حلقه سالسه اینا کلن نظیرا بهش نمیخوره، یه دور صافکاری میره، میره صافکاری همه اینا، قشنگ پخته میشه، چکش میخوره حسابی. خب تو بحوث که اصلا دیگه یه فاز دیگه است، بحوث خیلی کتاب عمیقه و متاسفانه مجامع علمی ما در دروس خارج محرومن از نظرات شهید صدر. یه 100 سالی درس خارج نوسازی نشده تقریبا، یه 100 سال فاصله داره، حتی 100 سال که نه، مثلا دیگه تا آخریش مثلا نظر امام اگه بگن که معمولا نمیگن دیگه، معمولا نظر آقای خویی دیگه آخریش، آقای خویی هم 30 سالی است که از دنیا رفتن، آرای علمی ایشون هم ایشون 4 دور خارج اصول گفتن آقای خویی، هر دوره تقریبا 10 سال 10 تا 12 سال طول میکشه. بله که ایشون مثلا مال دوره دوم و سوم اینا میشه مال 50-60 سال پیش تقریبا، دیگه آخرین آرای علمی که هست مال 50-60 سال پیش تو درس خارج. شهید صدر خیلی متأسفانه به حساب نمیاد. شهید صدر بله، حتی استاد ما حیدری عنایت داشتن تو درس خارج، عنایت دارن به نظرات شهید صدر، بعضی وقتا هم راه گشاست واقعا نظر شهید صدر. خب
تمونه که دام به صاحب این مصور عناصر مشترکه نیستی چون داریم تا چیزا اول چیزی بس که این عناصر مشترکه بود.
خب سه تا مثال زدیم، خب بعد استنباط حکم شرعی رو بود که داشتیم که همینو بحث جوازشه، حالا میخوایم در مورد حکم شرعی بحث کنیم که اصلا حکم شرعی چیه. خب حکم شرعی همونیه که همون تشریعی است که از جانب خدا صادر شده. پس حکم شرعی چیه؟ یه تشریعیه از جانب کی؟ علت فاعلی این تشریع کیه؟ خدا. علت قائی این تشریع چیه؟ آها، برای اینکه زندگی انسان تنظیم بشه. اهم از حیات دنیوی و اخروی، یعنی مجموعه روابط انسان در این عالم با هر چیزی که رابطه‌ای داره، رابطه او تنظیم بشه. این میشه کار شریعت و حکم شرعی میاد این رو انجام میده. خب حالا ما یه سری خطابات شرعی داریم. خطابات شرعی نسبتش با حکم شرعی چی؟ حکم شرعی همون اقیم الصلاته، همون آت و زکاته، همون الناس حج البیته. نخیر، خطابات شرعی کاشف از حکم شرعیه. حکم شرعی اون وجوب حجه. این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این میشه خطاب شرعی. اقیم الصلاة خطاب شرعیه. حکم چیه؟ وجوب صلات، که از اقیم الصلاة فهمیده میشه. یه خطاب شرعی داریم، یه حکم شرعی. خطاب شرعی اقیم الصلاة، حکم شرعی وجوب صلاة که از اقیم الصلاة فهمیده میشه. حالا ساده است. خطابات شرعی در کتاب و سنت مبرز حکمه، کاشف از حکمه. خودش حکم شرعی، خودش حکم شرعی نیست. خب در پرتو این مطلب یه بحثی روشن میشه که تعریف حکم شرعی به صیغه مشهوره بین قدما علم اصول اشتباه است. چرا؟ در تعریف حکم شرعی میگن خطاب شرعی که متعلق است به افعال مکلفین. یعنی اصلا در تعریف حکم شرعی خطاب شرعی رو میارن، در حالی که ما گفتیم اینا دو تاست، نه اینکه اون جنس این فصل مثلا جنسی باشه برای تعریف حکم شرعی. درست فهمیدین؟ اگر جنسش بود اشکال نداره، اشکال نداره تو تعریفش میومد. اصلا جنسش نیست، متباینشه. ما یه حکم شرعی داریم، یه خطاب شرعی داریم. خطاب شرعی اعم از حکم شرعی نیست، جنسش نیست، اصلا یه چیز دیگری است در عرضش. درست فهمیدید؟ پس اینی که قدمای از علم اصول تعریف میکردن حکم شرعی رو به این که خطاب شرعی است که به افعال مکلفین تعلق داره، این غلطه. چون خطاب کاشف از حکمه، حکم مدلول خطابه، یکی داله یکی مدلوله. دال رو که در تعریف مدلول نمیارن، درسته؟ دال غیر از مدلول است. خب این خطاب شرعی است. باشه؟ خطاب نه، داره ابراز حکم میکنه. حکم چیه؟ وجوب صیام. این هم وجوب صیام نه، این داره اظهار میکند آن وجوب را. خود وجوبه نیستش که.
میخوام بگم که این شاید سفری که در نظر نگیریم از این بهتر بشه.
خب خب
میتونه گاهی خطابی خود و خودش رو در بر داشته باشه و میتونه برسه به جایی که اصلا مستقیماً حکم رو به ما بروز، حکم رو بیان نکنه، حکم رو بروز بده. فقط وقتی میگه کتب علیکم الصیام، یعنی واجب شد بر شما،
یعنی داره بروز میده،
نه داره حکم میده. خطابه ولی حکم هم تو دلشه، دقیقا حکم روشه. یه موقع هست که خطابه ولی حکم تو دلشه که باید تو دلش بکشیم بیرون، حتی مثلا با عملیات استنباط خیلی پیچیده. ولی میتونه گاهی اینقدر رو باشه که دیگه اصلا عملیات تو ذهن صورت نمیگیره. تا میگه کتب علیکم الصیام خطابه، ولی خود خطاب داره مستقیما حکم رو هم بیان میکنه.
حالا توضیحات حکم بیاد، اقسامش بیاد، بکنم تو صفحه بعد این مسئله بیشتر روشن میشه. اضافه کن به آن این که حکم شرعی اصلا تعلق به افعال مکلفین ندارد دائما. پس دو تا اشکال به این تعریف قدما. قدما گفتن حکم شرعی چیه؟ الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین. دو تا اشکال بهش وارد شد. یکی این که اصلا حکم شرعی خطاب شرعی نیست، دو فقط هم به افعال متعلق نیست، یه وقتی به خود مکلفین تعلق داره. درست؟ گاهی تعلق دارد به ذوات مکلفین یا به اشیاء دیگری که مربوط به مکلفینه، چون هدف از حکم شرعی تنظیم حیات انسانه و این هدف همونجور که به خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل میشه، مثل سله و صوم و لا تشرب الخمر، همچنین حاصل میشه به خطابی که متعلق به ذواتشونه یا به اشیاء دیگری که داخل میشه در حیاتشون، از قبیل احکام و خطاباتی که تنظیم میکنه علاقه زوجیت رو. یه خانوم میشه زوجه مرد، این الان چه ربطی به فعل او داره؟ به افعال مکلفین نیست، به خود مکلفینه. یک زن رو قرار داد همسر یک مردی، درست؟ این حکم شرعی است در ظل شرطهای معینی، یا تنظیم میکند علاقه ملکیت را، شخصی رو مالک میکنه برای مالی در ظل شروط معینی. پس این احکام، احکام شرعی اینا، حالا عرض میکنیم حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. حکم دو نوعه، توضیحش میاد، تکلیفی و وضعی. اینا حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. حکم وضعی است ولی مستقیما ربط به افعال مکلفین نداره، ربط به خود مکلف داره. مالکیت ربط به فعل اون نداره. بله درسته، بعدش یه سری افعال برو حلال میشه، کسی که مالکه میتونه تصرف کنه، میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، درست؟ ولی الان خود اصل مالکیت، این ربطی به فعل نداره. اصل زوجیت، درسته وقتی کسی زوج کسی شد یه سری افعال برو حلال است، یه سری افعال برو حرام است، ولی الان خود اصل زوجیت ربط به افعال نداره، ربط به ذات داره. یعنی فعل مکلف نیست، ذات مکلفه. اینی که کسی میشود زوجه، اطلاق عنوان زوجه بر او میشه، این که به افعال او ربط نداره، به ذاتش ربط داره. این عنوان داره رو ذاتش میاد، نه رو افعالش. درست شد؟ پس حکم شرعی لزوماً ربط متعلق به افعال نیست، یه وقتی متعلق به ذات مکلفه یا به چیزهای دیگری که مرتبط به ذات مکلفه. زوجیت حکم شرعی است، متعلق به ذواتشون. ملکیت حکم شرعی است، متعلق به مال. مال یه چیزی که ربط به ذات داره. مال اصلا نه ذات نه فعل، چیزی خارج از این هاست که مرتبطه. درسته؟ پس بهتر اینه که به جای اینی که صیغه مشهورهی که گفتن، تعریف مشهوری که کردن، بیایم بگیم حکم شرعی همین اینه باره. حکم شرعی تشریعی است که از جانب خدا صادر شده برای تنظیم حیات انسان، میخواد متعلق به افعالش باشه یا به ذاتش یا به چیزهای دیگری که داخل در حیات اوست. این میشه تعریف حکم شرعی. عرض کردیم در حلقه اولا، فعلا فقط میخواییم با واژه ها آشنا بشیم. اینها مناقشه برانگیز است، تک تکش محل بحث حسابی هم روش میشه بحث کرد. ما فعلا فقط میخواییم یه چارچوبی از علم اصول تو ذهنمون بیاد.
درگیری
بحث افعال و اینها، ببینید حکم شرعی لزوماً نباید ربط مستقیم به افعال داشته باشه.
تعریف اولی این بود که برای افعال،
بله تعریف قدما این بود، به افعال المکلفین. ما میگیم که هم افعال مکلفین، هم ذوات مکلفین، هم چیزهایی که مربوط به ذوات مکلفین است. سه تا هر آنچه که داخل در حیاتش باشه. چرا شما میگی فقط فعل مکلف؟ هر آنچه که در حیات انسان بگنجد، این حکم شرعی اونو در بر میگیره. خب حکم دو نوعه، خسته که نشدید. این ساده است، اینو عرض بکنیم و بحثمون تمام. یه چند وقتی هم تعطیلی داریم، مطلب سر جاش رسیده باشه که وقتی برگشتیم از اول بحث شروع کنیم. شاید نه حلقه اولا شروعه انشالله. بله، در پرتو آنچه گذشت، این امکان رو ما داریم که حکم رو تقسیم کنیم به دو قسم. یک، حکم شرعی که متعلق به افعال انسان است، و توجیه میکند سلوک او را مباشرتاً در جوانب مختلف حیات شخصی و عبادی و خانوادگی و اجتماعی که شریعت اون رو معالجه کرده و همه اونها رو نظم داده، مثل حرمت شرب خمر، وجوب صلات، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان، اباحه احیاء ارض. اباحه احیاء ارض مشخصه دیگه، کسی زمینی رو بره احیا کنه که میشه مال خودش. وجوب عدل بر حاکم اگه بذارن، بله، اینها در زمینهای مختلف فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، در جوانب مختلف حکم شرعی ربط به افعال انسان داره. این قسم اول. قسم دوم، خب تو قسم اول مباشرتن بود، مستقیماً به افعال برمیگشت. تو قسم دوم موجه مباشر با انسان نیست در افعال و سلوکش. اون حکم، هر حکمیه که تشریع میشه وضعاً معیناً، یعنی وضع است، وضعی است، براش تأثیری است غیر مباشر در سلوک انسان، از قبیل احکامی که علاقات زوجیت رو تنظیم میکنه که اینها تشریع میکنه به صورت مباشر علاقه معینی بین مرد و زن رو، و تأثیر میذاره به صورت غیر مباشر در سلوک و جهت میده او رو، به خاطر اینکه زن بعد از اینکه زوجه شد مثلا دیگه باید سلوک معینی رو در برابر شوهرش داشته باشه. این نوع از احکام رو میگن احکام وضعی. پس ما دو نوع حکم داریم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیفی مستقیما به افعال انسان برمیگرده، حکم وضعی مستقیما به افعال انسان بر نمیگرده، غیر مباشرتا برمیگرده، با واسطه برمیگرده. خب ارتباط بین احکام وضعی و احکام تکلیفی هم ارتباط محکمی است، چون حکم وضعی پیدا نمیشه مگر اینکه در جانبش حکم تکلیفی است. همیشه احکام وضعی کنارش احکام تکلیفی داره. حالا احکام تکلیفی ببینید توضیحش میاد جلوتر. اون 5 تا حکمی که میگن احکام خمسه، اینا احکام تکلیفی است. هر آنچه خارج از این هاست میشه احکام وضعی. احکام تکلیفی ما 5 تا فقط داریم. چی هست؟
حلال، حرام،
وجوب، حرمت،
مستحب.
حلال حکم وضعی است، وجوب، اینا حکم تکلیفی است. حالا نجاست چی؟ وضعی. حلال بودن چی؟
وضعی.
صحیح بودن، وضعی. فاسد بودن، باطل بودن، اینا همه احکام وضعی است. حکم شرعی است، برای تنظیم زندگی انسانه. رابطه بین شما و سگ رو داره تنظیم میکنه، میگه فروش سگ باطل است، معامله سگ باطل است، درست؟ سگ نجس است. حالا اینا احکام وضعی. اطراف حکم وضعی ما همیشه حکم تکلیفی هم داریم، یعنی شما اگر سگی را فروختی این کار حرام است، فعله دیگه، فعل شما برمیگرده،
حرام است.
بله،
واجب است که نفروشی.
حالا یه بحثی هم همینه که باطل است فقط یا حرام است، یا خیلی چیزی باطله.
حرام شد جزء وضعی؟
نه، حرام شد جزء تکلیفی. وجوب و حرمت دیگه، حرمت. حلال جزء وضعی بود، حرمت حرام، وجوب حرمت، اینا جزء تکلیفی است. حالا عرض میکنم توضیحشو. خب پس هر حکم وضعی، الان زوجیت جز احکام تکلیفیه یا وضعی؟ وضعی. در کنارش احکام تکلیفی هم الا ماشاءالله داره. وقتی که این خانم شد زوج او، دیگه نگاه کردن به صورت همسرش، دست لمس او، مقاربت با او، اینا همه حلال، درست؟ مباح، بلکه وقتی مستحب، بلکه وقتی واجب، درست؟ از اون طرف نفقه دادن آقا بر این خانوم واجب. از اون ور حالا باز خودش یه حکم وضعی ممکنه چند تا حکم وضعی دیگه کنارش باشه، مادر این خانوم بر ایشون حلال. حلال اینجا دیگه حکم وضعی. حلال یعنی چی؟ یعنی رؤیت به او نگاهش حلال، غیر محرمه دیگه. مثلا ارث میبره، سهم الارث داره، اینی که سهم الارث داره حکمه ازدواج با خواهرش حرام، آه اون میشه حکمه تکلیفی. حرام، حرام وقتی میگید حکمه تکلیفی، حرام حکمه تکلیفی است. باطل میشه حکمه وضعی. دو تا حرمت داریم، یه حرمت در برابر وجوب داریم، یه حرمت در برابر حلال داریم. خب ارث
اینجا که اول حرام نبود که بخاطر این ازدواج حرام شد،
بله
میشه تکلیفی میشه.
اصلا وقتی که حرام گفته میشه در برابر واجب، این تکلیفیه. درست شد؟ این دیگه نرخ شاه عباسی تو فقه ها دیگه، حکم تکلیفی و حکم وضعی الا ماشاءالله. ارث، ارث رسیدن حکم وضعی، یعنی این میشه وارث او. این که شما میگی فلانی وارث فلانی است، اینو حکم دیگه، حکم شرعی است. چه نوع حکم شرعی است؟ وضعی. البته کنارش احکام تکلیفی هم داره، اون وقت باید حکومت مثلا تکلیف داره که از ارث این بابا محافظت بکنه. بر فرض دیگران اگه میخوان بخورن ارث او رو، نذاره دیگران بخورن، قانون باید ازش حمایت بکنه. بله خب، پس ببینیم احکام وضعی اطرافش احکام تکلیفی هم الا ماشاءالله داره. زوجیت حکم شرعی وضعی است، در جانبش احکام تکلیفی پیدا میشه، مثل وجوب انفاق زوج بر زوجه، وجوب تمکین بر زوجه. ملکیت چه نوع حکمیه؟ وضعی. حالا اطرافش احکام تکلیفی پیدا میشه، مثل حرمت تصرف غیر مالک در مال مگر به اذن مالک و همچنین است. حالا حکم تکلیفی چند تا داریم؟ بفرمایید. پنج تا. حکم تکلیفی تقسیم می شود، تجاه یعنی در برابر، در جهت. بله مستر وجه، تجاه، فعال. به جای واف تا گرفته. خب حکم تکلیفی که همون حکمیست که متعلق است به افعال انسان و به او جهت میده مباشرتن، تقسیم میشه به پنج قسم. اونم این پنج تا است که میاد. اولیش وجوب. وجوب حکم شرعی است که برمی‌انگیزاند به نحو چیزی که تعلق گرفته به آن به درجه الزام. پس ببینید در وجوب ما درجه الزام داریم، در وجوب و حرمت درجه الزام داریم، در استحباب و کراهت درجه پایین‌تر از الزام داریم. حالا در وجوب به سمتش دارن میفرستن شما رو، در حرمت دارن از اون سمت شما رو میگیرن. خب پس مشخص شد ما دو تا نکته داریم، یکی فرستادن به سمت چیزی، یکی گرفتن از سمت چیزی. این یه نکته. نکته دوم به درجه الزام یا درجه کمتر از الزام. این هم نکته دوم. پنج تا احکام تکلیفی ما روشن شد. به سمت چیزی بفرستن با درجه الزام میشه
وجوب.
از سمت چیزی شما رو نگه دارن به درجه الزام میشه
حرمت.
به سمت چیزی بفرستن به درجه کمتر از الزام میشه استحباب. از سمت چیزی شما رو نگه دارن به درجه کمتر از الزام میشه
مکروه.
نه به سمت چیزی بفرستن، نه از سمت چیزی نگه دارن، نه الزام باشه یا نباشه، اباحه. درست شد؟ حله؟ انشالله. یلی میاد، یلی یعنی میاد. از ولایه ولایت پشت هم آمدن. خب وجوب مثل وجوب صلات، وجوب اعانه معوزین یعنی فقرا محتاجین بر ولی امر. من اینجا که میرسم همیشه توی حلقات میگم، میگم شهید صدر داره تو مثالهای حلقات زیرا به حکومت صدام میزنه. این از عجایب شهید صدره، داره اصول درس میده، اصولی که از توش پایه حکومت صدام سست بشه. بعضی هم اصول درس میدن پایه های حکومت اعلی حضرت محکمتر میشه. پول میدن میگه آقا درسش تعطیل نشه. و استحباب حکم شرعی است که به نحو به سمت چیز، نحو یعنی سمت، به سمت چیزی برمیانگیزاند چیزی که نحو یعنی جهت مسیر. خب سمت تجاه در برابر نحو به سمت، خب برمی انگیزاند به سمت چیزی که تعلق گرفته به آن به درجه دون الزام. برای همین در به سمت در جانبش دائما یه رخصتی از جانب شارع در مخالفتش پیدا میشه. تو استحباب شما اگه مخالفت کردی خلاصه از جانب شارع یه رخصتی داده به مخالفت، مثل استحباب نماز شب در مخالفتش اجازه داده که مخالفت کنی. سومیش حرمت، حکم شرعی است که مانع می شود.
یعنی اگر چیزی اگر که انجام نمی شه رخصت نمی چیزی مدرش
اجازه. یعنی شما حکم رو می بینی ظاهرش به شما داره واجب واجب رو نشون میده، بعد توی نص دیگه ای اجازه مخالفت رو می بینی،
انجام بدید
از مجموع اینا می بینی که اون الزام الزام 100%.
احسن تو آقا، ما اجتهاد شما رو امضا کردیم، تموم شد. سومیش حرمت، حرمت باز می‌دارد از چیزی که تعلق گرفته به آن به درجه الزام، مثل حرمت ربا، حرمت زنا، فروش اسلحه، خرید اسلحه از دشمنان اسلام. البته بعد بهتر بگیم فروش اسلحه به دشمنان اسلام. این من اینجا معنای الا داره، تضمین درش. خب چهارمی کراهت، حکم شرعی است که باز می‌دارد از چیزی که تعلق گرفته به آن، تعلق گرفته با آن چی؟ حکم شهری بهش تعلق گرفته، به درجه دون الزام. پس کراهت در مجال زجر مثل استحباب است در مجال بعث. یه بعث داریم یعنی چی؟ سوق دادن به سمت چیزی. زجر داریم بازداشتن از سمت چیزی. استحباب رخصت داره در بعث، کراهت رخصت داره در زجر. یعنی اگر یه وقتی مخالفت کردی و مرتکب شدی خلاصه عقابی نداره. مثالی که شهید صدر میزن معمولا ما اینجا که میرسیم میگیم مثال خط بزنیم، مثال رو بنویسیم مثل خواب در بین طلوعین، النیام فی بین طلوعین. این مثال مثال خوبی نیست، ایشون مثال خلف وعده داده، خلف وعده رو مکروه گرفته. مثال مثال مناقشه برانگیزی است، خلف وعده به نظر نمیاد که مکروه باشه، به نظر میاد که حرام باشه، مگر بعضی انواع خلف وعده، بعضی اقسام خلف وعده. فی بین طلوعین. خب پس همون گونه که حرمت در مجال زجر مثل وجوب است در مجال بعث. پس مشخص شد ما یه بعث داریم، یه زجر داریم، یه الزام، یه دون الزام. اینا چهار قسم ما رو شکل داد. و پنجمیش اباحه است. اباحه این است که شارع فسحت دهد. فسحت یعنی چی؟ یعنی مجال، یعنی جایی رو باز کردن. شارع یه فضایی رو باز کنه برای مکلف تا مختار، تا خودش اختیار کند موقفی که میخواهد را. نتیجه اون اینه که مکلف متمتع میشه به حریت، فلهو ان یفعل ولهو ان یترک، اگه میخواد انجام بده اگه میخواد ترک کنه. مثل نوشیدن و اصل نوشیدن و خوابیدن و قدم زدن و اینها، سفر و اینها، ازدواج و اینها. بله ازدواج هم میشه مباح. حتی ازدواج جز مستحبات باشه بهتر، مستحب یعنی به سمتش سوق داده ولی با درجه دونه الزام. اگه ازدواج نکردی هم رخصت داری ولی شارع داره سوق میده به سمتش.
واجب نیست ازدواج؟
نه. پسری که اول بلوغشه، امروز از کسی که هنوز بالغ نشده، بهتر اینجوری بگم کسی که هنوز بالغ نشده این ازدواج براش مباح. بله بچه یه روزه هم مباحه تا پیرمرد 150 ساله. بچه یه روزه رو میشه به عقد بچه یه روزه در آورد، ولی او میتونه خلاص عقد رو جاری کنه. این از اباحه. حالا کسی که بالغ شده دانشگاه هم داره میره، این براش مستحب. کسی که تو صدا و سیما مشغول فعالیت شده این دیگه براش واجب ازدواج کنه. بله بسیده کدوم دانشگاه باشه، ولی صدا و سیما دیگه حتما واجب.
صدا و سیما چون دانشگاه مطلق کشوره.
آره اونجا دیگه اصلا یعنی آره بس که خطرناکه. فروش اینجا معنی فروش. فروش اصله به دشمنان دین.
بله
نه اون شراه. حالا تو بحث کتاب بی میاد که وقتی بی گفته میشه منظور شراه، یه وقتی شرا گفته میشه منظور بیه. اینا به جای همدیگه میاد. اینجا منظور فروشه. شما اصلا تازه باید یه قیدم بزن من اعداء الاسلام، من اعداء الحربیت للاسلام، دشمن حربی، دشمنی که تو جنگه. وگرنه شما سلاح الان به دشمن بفروشی که الان تو جنگ نیست اشکال نداره، سلاح رو دستت مونده میخوای بفروشی به قزاقستان مثلا، بر فرض به یه کشوری، به پاکستان. پاکستان الان دشمن اسلامه دیگه، کشور اسلامی، دشمن اسلام. ولی دیگه عربستان اینا که هیچی، اونا که کافر حربی هن. پاکستان مثلا دشمنه. خب شما الان او که در جنگ که نیست با مسلمین بهش سلاح میفروشی، اشکالی نداره، جایز. بعدش
که اسلام بشه، اسلام بری بشن را جمع کنه علی خودم اسلام بره.
بله حالا مگه اینکه احتمال جنگ بده و دیگه شرط خودشو داره، در کتاب جهاد نمیدش بحث میشه. این از کلیت. پس روشن شد عملیات استنباط حکم شرعی، استنباط به معنای اجتهاد است. اجتهاد چهار دوره رو گذرونده و دوره چهارمش که ما درش هستیم استنباط رو جایز میداند. این یکی. حکم شرعی، حکم شرعی اون تشریعی است که از جانب خداست برای اینکه زندگی انسان رو تنظیم کنه، غیر از خطاب شرعی است. فقط هم به افعال مکلفین تعلق نداره، هم افعال، هم ذات، هم چیزهای مربوط به اینها. حکم شرعی دو نوعه، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیفی پنج قسمه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. حکم وضعی در غیر اینهاست. حکم تکلیفی مباشرتاً به فعل مکلف مربوطه، حکم وضعی مباشرتاً مربوط نیست، واسطه میخوره تا به فعل مکلف میرسه. این مجموع بحث امروزمون. والحمدلله رب العالمین.